و نتایج شما در برنامه‌ریزی اجرایی کشور و در هماهنگی بین بخشی نیروهای کمک رسان در شرایط بحرانی شاهدش باشیم. ممنون از شما. براتون آرزو موفقیت می‌کنم. خدا نگهدارتون. همطور که عرض کردم خدمتتون، ما در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستیم با همراهی همکارانمون و زنده مستقیم داریم از محل برگزاری همایش دانشجویی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. میخوایم بیشتر با حال هوای این همایش آشنا بشین و البته جلب توجه عزیزانی که در این ارتباط تمایل دارن در آینده همکاری داشته باشن، مقالاتی رو ارسال بکنن، فعال باشن در این زمینه. اما بریم سراغ دبیر علمی همایش، آقای دکتر وحید دلشاد که از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستن که رشته تحصیلیشون هم که من پرسیدم در همین راستا هست. آقای دکتر دلشاد سلام به شما.
عرض سلام خدمت شما و کلیه شنوندگان رادیوی محترم سلامت.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر کاملا میشه گفت که رشته شما 100% همخوانی داره با همین همایش. ما بفرمایید که اصولا در حوزه تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا محورهای اساسی چی هست و چقدر میتونه کمک بکنه به دستگاه اجرایی کشور، یعنی این ارتباطی که از نظر کار تحقیقاتی و علمی تو دانشگاه میتونه انجام بشه با سیاست‌گذاری در دستگاه اجرایی کشور. نتایج ساده کارهایی که شما میکنید در اون چه که خودش رو نشون میده در اورژانس کشور، جمعیت لاله احمر، فعالیت های امدادی، مدیریت بحران حتی اساسا.
آرزوام خدمتون، من فرمایش شما رو با یه فلشبک و اشاره به خود همایش و محورهایی که ما فراخوان کرده بودیم آثار رو داشته باشم. ما 14 تا محور داشتیم که آثار متعددی نزدیک به 150 اثر به ما رسید که توی حوزه‌های مختلف بود. به 3 تا اصلی که امروز ارائه خواهیم داد تقسیم بکنیم که محورهای اصلی رو شاید هم بتونیم ملاحظه بفرمایید. البته شما رو عرض میکنن، قطعا شنوندگان این امکان رو ندارن.
بله.
یک محور ما در مورد تازه های مدیریت خطر هست که مطالعاتی که در حوزه فناوری، هوش مصنوعی و یه چیزی مواردی از این دست بود رو تون قرار دادیم و هر پنل ما فراخوان کردیم و از حوزه اجرا همونطور که اشاره فرمودیم، مثلا توی پنل اولمون ما ریاست سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران رو گذاشتیم که اونجا باشن و از این تازه هایی که میتونه کاربرد داشته باشه حوزه عمل ازش بتونه بهره داشته باشه. یک پنل رو عنوان آمادگی و پاسخ به فوریت ها و حوادث ترافیکی، باز همینطور معاون آمادگی پاسخ مثلا سازمان پیشگیری اینجاست، از همکاره اورژانس کشور توی پنل داریم، از اساتید طب اورژانس ما تو پنل داریم و یک پنلمون هم با توجه به حالا ماهیت کووید و کرونا که برای همه بود مختص داده شده به بحث حوادث بیولوژیک و بازیابی که یکی از مراحل مهم بر اساس چرخه مدیریت بحران است. اینها را دسته‌بندی کردیم و در انتها انتظار داریم که حالا چون همه اینا هم در طی همایش مورد ارزیابی توسط تیم کمیته قرار خواهند گرفت که چقدر داره، چقدر بر اساس متدهای علمی درست پیش رفته و در نهایت برترین ها رو انتخاب میکنیم که گرانت هم از همین سازمان همکاری که برخیاش رو بهتون اشاره کردن، یعنی در حقیقت اینها حمایت مالی خواهند کرد، RFP خواهند داد، یعنی request for proposal بر اساس نیازشون میدن، افراد برترمون رو به اینها لینک و کانکت میکنیم که بتونن نیازهای اونها رو برای هر کدوم از این سازمانهایی که داریم، مثلا در حوزه تغییرات اقلیم، سلامت دفاعی و هر کدوم بتونن نیازها رو برآورده بکنن و بتونن یک مشکلی رو از مشکلات اون سازمانی که گیر این مسائل هست رو حل بکنه.
یعنی خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، اینجا یه ارتباطی درست مثل ارتباطی که مثل گفته میشه بین دانشگاه و صنعت، یه ارتباط بین دانشگاه و دانشجو، مقالات و کارهای تحقیقاتی و کاربردی شدنش در حوزه اجرا. مثلا اگه سازمان اورژانس نیاز داشته باشه تو اون پنل چیزی جلب توجهشو بکنه، این ارتباط برقرار میشه و خب میتونن استفاده بکنن از نتایج این سیاهی که دانشجویان اساتید دادن.
سازمان، جمعیت هلال احمر و هر کدوم از اینها به هر کدوم رو احساس بکنن که کاری کاربرد براش میشه و یه فردی اصلا توی ایده برتر، مثلا ما طرف به عنوان یک ظرفیتی که میتونه تو حوزه تحقیقات، تو حوزه فن و حتی تو حوزه اجرا به هر حال ارتباطات شکل میگیره، یک شبکه‌ای شکل به واسطه دو واحده، با مثلا مدیریت خطر رو که داریم، دانشجوهای مقاطع مختلف میان اونجا. همونطور که شما فرمودین، بنده مثلا دکترای تخصصم این هست، 10 سال تقریبا سابقه داره این رشته. ما در حوزه دانش توی منطقه میتونیم بگیم جز سرامت ها، ولی وجود داره مثل شاید خیلی از علومی که مرتبط به حوزه مدیریت هست و اجرا هست، یه مقدار این فاصله رو ما سعی کردیم با این ارتباطا، با این همافزایی و نزدیک شدن اون دانشجوی کارشناسی که داره دو واحد مدیریت خطر میگذرونه و تو اون سطح ابتداییه. ما اینجا توقع کار عجیب از این، فقط ما اصطلاحا بر اساس یک سری اسناد بین‌المللی داریم که یکیشون بهش میگیم سند سندای. یکی از ترین فاکتورهای سند سندای اینه که ما بتونیم ریسک پرسپشن رو ارتقا بدیم. یعنی چی؟ درک خطر جامعه و آگاهی بخشی داشته باشیم. اون کارشناسی برای خودش، برای خوابگاهش، برای خونش، برای بادش بتونه این درک خطر رو داشته باشه که یه مقدار حساس‌تر باشه. نگاهش نگاه ریسک اسسمنتی یا مدیریت خطری و تحلیل خطری باشه. و میاد کارشناسی ارشد، خب به تبع اون انتظارات بیشتر و دکترا، اساتید هیئت علمی و هر کدوم از اینا که مدیران اجرایی و شناخت این فرصته، کانکت شدن و ارتباط برقرار کردن و در نهایت بتونیم یک کشور آماده تری رو حداقل یک گام به سمت جلو بریم. ما به نظر من همایش کار خودش انجام داده.
ماهیت همین رشته سلامت در حوادث و بلایا، ماهیتش یه ماهیت اجراییه به نظر میرسه. یعنی واقعا درسته که ما واقعا کنیم از همه که حوزه های علمیمون برای پیشبرد توسعه کشور کمک بکنیم، ولی واقعا ماهیت این رشته گره خورده اجراییه، یعنی باید ازش استفاده بشه.
قطعا همینطوره. خب قاعدتا بر مبنای مطالعات بومی و مشکلات و در نهایت داره دیگه، هدف اصلی اینه که یه گره ای رو باز بکنه دیگه. اگر این اتفاق نیفته که حال به نتیجهش
حالا واقعا ما خیلی از همایشاری که شرکت میکنیم و شاهد برگزاریش هستیم، به نظر میرسید تا سالهای چند سال گذشته اون شاکله علمی کار خودش رو میکرد و حوزه اجرای داری، حالا نمیشه گفت منفک چون را مرکز تحقیقات دارن، خیلی از دستگاه اجرای مرکز تحقیقات دارن و حالا مرکز توسعه‌ای دارن که بیس کارشون و اساس کار جوشیه. ولی این تلفیق به نظرم میاد که تو این همایش خیلی تلفیق نزدیکیه.
امیدواریم که اینطور باشه. خب خانه ها این دومین همایش است. ما همایش اولمون رو داشتیم و از تجربه استفاده کردیم، یک تیم دیگه بودن باز با دانشگاه ما، به قول من اعتمادی که برد کرد و به ما دبیرخانه دائمی رو سپرد. سعی کردیم از ظرفیت کشور استفاده بکنیم و در نهایت حالا به اندازه‌ای که زورمون میرسه دیگه تلاشمون رو بکنیم که این اتفاق رقم بخوره دیگه.
تو همایش اول هم آقای دکتر تو تجربه قبلیتون هم انقدر از دستگاه اجرایی دعوت کرده بودی، یعنی انقدر همراهی بود یا نه؟ چون بالاخره میدونی حساسش رو میکنی، چون یه پنلی که معمولا علمی هست اگه یه مسئول اجرایی حضور داشته باشه بالاخره حساسش میکنه نسبت به اینکه مطالبی که مطرح شده چقدر به درد کار اجرایش میخوره، و مسلما یک نظامی مثل مثلا نظام اورژانس کشور یا خود جمعیت علی رحمت اینقدر کارشون تخصصی تو امداد رسانی که بالاخره استقبال میکنن از کارای پژوهشی که بتونه کمک بکنه یا افرادی که بتونه واقعا سطح کاریشون رو بالاتر ببره.
بله بله، حالا من خب تو همایش اول به سبب اینکه حالا درگیر کار و کارهای بیمارستانی بحث مدیریتی بودم خیلی درگیر نبودم، و همکاران من که همینجام جا داره از همشون تشکر کنم، تیم علمی و اجراییشون که دبیر علمی سرکار خانم دکتر شکوفه احمدی بودن، دبیر اجرایی سرکار خانم دکتر الهام قناعت‌پیشه بودن که ریاست همایش هم باز استاد گرانقدر جناب آقای دکتر خانکه به عهده داشتن، که این همایش دوم هم باز با پیگیری خود ایشون بود و این اتفاق ما مجدد رقم زدیم قطعا از تجربه گذشته، و یعنی در حقیقت دوستانی که همایش گذشته رو برگزار کرده بودن سعی کردیم استفاده بکنیم. ولی عرض کردم دیگه چون همایش دانشجوی توقع اونچنانی ازشون نداریم، یعنی که اتفاق قطعا خواهد
من فکر دارم خیلی غنیمته.
ولی بله دقیقاً. بعد شناخت، ببینید ما یه کاری که الان متفاوته، بحث اشاره‌ای که شاید حالا سرکار خانم دکتر رحمانی به عنوان رئیس همایش داشتن یا اگر نداشتن من عرض می‌کنم خدمتتون، یه کارهای نوآورانه مثل ایده برتر، تجلیل از دانشجویانی، این اسم میشه که یه مقدار این انگیزه تو بقیه که من دیده شدم، من اثرم دانش آموخته برتر. و مهمترین فاکتوری که ما داشتیم تو کمیته علمی برای دانش آموخته برتر دقیقاً همین فرمایش شما بود. ما تلاش کردیم که یعنی بحث علمی، مقالات، کارهای پژوهشی همه امتیازهای خودش رو داشتن، ولی بالاترین امتیاز و چیزی که باعث شد که ما انتخاب داشته باشیم بحث ایمپکت و اثر اونها بود. اون فرد در اون دانشگاه خودش، در اون شهر خودش، در اون استان و حالا هر جایی که حضور داشته، که خوشبختانه هم از اقصی نقاط کشور هستن، یعنی تقریبا میتونم بگم که جنوب، شمال و تقریبا میتونم بگم که شرق کشور، به جهت اثرگذاریشون میدونید، یعنی اونجا رفته مرکز تحقیقات زده، کانکت شده، ارتباط ایجاد کرده، شبکه ایجاد کرده، و از این شبکه و ارتباطی که ایجاد کرده حتی دستگاه اجرایی مثل داری فرمانداری ها رو اومده سوق داده به این سمت، و این اثرگذاری اون چیزی بوده که ما خواستیم، دانش آموخته، و بقیه هم دارن میبینن که این انقدر مؤثر بوده که دانش آموخته برتر شده و انتخاب شد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر دلشاد بزرگوار. من خواستم به همین مطلب برسم که واقعا بعدش اتفاق میفته، واقعا این زحمات که کشته میشه بعدش اتفاق میفته، و این شما فرمودید که خب خیلی نتیجه اثر بخش یه فردی از همین مجموعه میره یه جای مکتبات رو اندازی میکنه، و خب امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که دستگاه اجرایی کشور سفارش تحقیقاتی خودشون از بین همین انتخاب ها داشته باشن بر اساس نیازسنجی که خودشون دارن. امیدوارم موفق باشید و حد اکثر نتیجه دلخواه رو از برگزاری این همایش بگیرید. آقای دکتر دلشاد ممنون از اینکه همراه ما بودید.
ممنون از شما و کلیه همکارانتون. من فکر کنم یه رو به هفت بود اومدم اینجا، دیدم همکاران تو قبل از ما اومدن اینجا، و خیلی از همشون اینجا تشکر میکنم، و از اینکه این بازتاب خبری رو داریم و به سطح جامعه اینو انتقال میدین تشکر کنم. انشالله که سلامت باشید.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. همطور که عرض شد خدمت شما شنوندگان عزیز، دومین همایش ملی دانشجویی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت در حال با برگزاری است. شاید از معدود همایش هایی باشه که محور اصلی کار دانشجویان هستند و خب ما الان در خدمت ریاست دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستیم آقای دکتر سید علی حسینی و ببینیم که ایشون نظرشون چه هست و تا چه حد دانشگاه ها میتونن در این حوزه فعال باشن. آقای دکتر حسینی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام و وقت شما بخیر باشه.
ما برای اصلی صحبتمون میخواییم واقعا دانشگاه باشه و اینکه دانشگاه چقدر میتونه پیش رو باشه در حل مشکلات سلامت به خصوص تو حیطه حوادث و بلایا.
خیلی متشکرم. با نام و یاد واقعیتش اینه که کشور ما یک کشور بلاخیز و حادثه خیزه. در جهان این مصیبت بشه مختلفه. در کشور ما هم حوادث طبیعی و هم حوادث خودساخته انسانی به وفور به دلایل مختلف در کشور ما شکل میگیره و همین تغییرات اقلیمی که امروز بحث روز دنیا است یکی از های جدی است که بایستی واقعا بهش فکر بشه و من معتقدم که بدون شواهد علمی و بدون کارهای زیربنایی بر اساس مستندات و مطالعات واقعا پیدا کردن راه حل‌ها ممکن نیست. دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هم دارای گروه آموزشی تخصصی سلامت در مدیریت حوادث و بلایاست و هم مرکز تحقیقات حوادث و بلایا رو تأسیس کرده و از مأموریت‌های جدی دانشگاه است که در این عرصه وارد بشه. ما امسال دومین سال پیاپی هست که از حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برگزاری این همایش علمی داریم استفاده می‌کنیم و با فعالیت‌هایی که به کمک سایر سازمان ها دانشگاه ها و دستندرکاران تونستیم این مجموعه رو گردآوری بکنیم و جمع‌آوری بکنیم. خوشبختانه دیروز و امروز کارگاه‌های تخصصی مرتبط با مدیریت سلامت در حوادث رو در دانشگاه داشتیم. از صبح اول وقت تا غروب امروز هم شاهد در واقع سخنرانی های علمی، پنل تخصصی و پوسترهایی است که منتخب شدند از بین بیش از 100 شواهد علمی تولید شده. به خاطر من معتقدم که این جزء وظایف ذاتی دانشگاه است. خوشبختانه هر جایی که کار سپرده شده به دانشجویان هستیم که کارهای به مراتب فاخر و خوبی از آب در اومده، خصوصا که حمایت اعضای هیئت علمی و اساتید برجسته رو ما در کنار این دانشجویان داشتیم. امیدوارم که آنچه که امروز مورد بحث قرار میگیره واقعا بتونه شواهد علمی خوبی باشه تا دستندرکاران و متولیان بتونن از اینها استفاده بکنن و بخشی از مشکلات و نیازهای کشورمون رو واقع بتونیم حل کنیم. ما دانشگاهمون فعالیت‌های خوبی رو، شواهد علمی خوبی رو در اختیار داره و میتونه در واقع بخواد نیازهای همه دستگاه‌های مرتبط رو و فراخوان بکنیم تا بتونیم با پتانسیلی که در دانشگاه داریم انشالله بتونیم تحقیقاتی رو انجام بدیم که مفید حال برای رفع مشکلات و نیازهای کشور هم باشه.
آقای دکتر، حالا برگزاری پنل‌های تخصصی که اینطور که سایر همکاران شما هم مطرح کردن، حضور مسئولین دستگاه اجرایی کشور در حوزه مدیریت بحران هم ما شاهدش هستیم، بر چه اساس این محور تخصصی مطرح شده در پنل انتخاب شده؟
بله، ببینید نشست هایی که در طول یک سال گذشته اساتید و همکاران من در مرکز تحقیقات و گروه آموزشی با کمک در واقع هم سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی، هم مدیریت بحران شهرداری و هم سایر عزیزان از حوزه‌های مختلف آموزشی و تحقیقاتی کشور در دانشگاه‌های علوم پزشکی داشتیم، ما رو به این جمع‌بندی رسونده که 4 تا پنل و 4 تا حوزه تخصصی رو بهش بپردازیم که از جمله اون میتونم بگم که مثلا هوش مصنوعی که امروز واقعا یکی از حوزه‌های بسیار بسیار مؤثر و مفید و به روز در حل مسائل و مشکلات هست به بحث و بررسی قرار گرفته و من تصورم اینه که با این نشست هایی که شاید در نوع خودش شروع جریان و فعالیت باشه اما کمک بکنه به اینکه در آینده این گفت و شنود ها تخصصی تر و تخصصی تر بشه تا انشالله بتونیم در قالب شواهد علمی که برگرفته از پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی و هم اساتید تخصصی این حوزه خواهد بود بتونیم حل مسئله و مشکل داشته باشیم ان شاء الله.
حالا آقای دکتر، خود شما تو دانشگاه و اساتید از هیئت علمی حالا گرایش های مختلف چقدر محور پایان نامه ها و عنوان پایان نامه و محتواش بر اساس نیازسنجی حوزه تخصصی همون رشته از نظر کاربردی در جامعه کمک به توسعه کشور، حالا تو همین مدیریت خطر حوادث و بلایا پایان نامه های به خصوص در سطح دکترای تخصصی چقدر بر اساس نیازهایی که مثلا اورژانس کشور داره، نیروهای امدادی دارن، حتی میشه گفت مدیریت بحران، یعنی اون همافزایی که باید دستگاه‌های مختلف داشته باشن در شرایط بحرانی و پاسخ فوری به نیازهای ناشی از حوادث، چقدر در این راستا دانشگاه حرکت میکنه و اصولا میخوام ببینم که خود آموزش عالی وزارت بهداشت در این زمینه تلاشی داره حوزه آموزش یا این که سلیقه‌ای دانشگاه‌ها در این زمینه خودشون فعالیت میکنن، گروه‌ها سلیقه‌ای فعالیت میکنن، کاملا به عهده دانشجو گذاشته میشه. البته پروپوزال اولیه و اون پیشنهاد اولیه رو معمولا بررسی میکنه دانشگاه، ولی میخوام ببینیم که یک فهرستی از نیازهای اجتماعی مطرح هست که دانشجو بتونه بر اساس نیازهای مطرح اون زحمتی رو که 1 سال 2 سال 3 سال میکشه بر اون اساس بگذاره.
بله، خب به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. واقعیتش اینه که من اول از اون بخش اول فرمایش شما وام بگیرم که دانشگاه ما در رنکینگ و رتبه بندی که وزارت بهداشت اعلام کرده هم سال گذشته و هم امسال در محور طرح‌های اثرگذار رتبه اول کشور رو در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور کسب کرده. حالا اینو به واسطه این عرض کنم که در واقع ما تلاشمون در دانشگاه این بوده که از طرح‌ها و پروژه‌های حمایت بکنیم که برای حل مسئله و حل مشکل در واقع داره طراحی میشه و شاهدش هم اینه که ما بر اساس رتبه بندی که وزارت بهداشت اعلام کرده هم سال گذشته و هم امسال بیشترین و تاثیرگذارترین طرها رو و بالاترین امتیاز رو به این واسطه به دست آوردیم که تولیدات علمی و شواهد علمی ما برای حل مسئله در کشور مورد اقبال قرار گرفته و دستگاه‌های مجری و اجرایی در کشور طرح‌های ما رو یا با سفارش قبلی یا در واقع پس از اینکه ما اجرای طرح کردیم و دوستان تایید کردن که در کال عملیاتی و اجراییشون اینو دارن استفاده میکنن و به کار خواهند گرفت. بنابراین من خوشحالم اینو عرض بکنم که دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی این رو به عنوان یه محور در دستور کار جدی خودش قرار داده. اما واقعیتش اینه که آیا این در سطح کشور و حتی در دانشگاه ما کافیه؟ چون ما شاید صدها طرح تحقیقاتی رو در همین دانشگاه خودمون در مقطع دکتری و شاید نزدیک 1000 طرح در مقطع کارشناسی ارشد در همین دانشگاه در طول یکی دو سال اجرا میکنیم و معنیش اینه که ما چقدر واقعا برنامه ریزی میکنیم در راستای نیاز کشور برای حل مسئله، که اگر چنین بود که در واقع ما اصلا نباید مشکلی میداشتیم. به نظر میاد یه بخشی از این تحقیقات به واقع برای حل مسائل نیست و چقدر خوبه با این کثرت دانشجویان تحصیلات تکمیلی که ما در کشور چه در وزارت بهداشت، چه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و چه در سایر دانشگاه ها مثل دانشگاه آزاد اسلامی یا پیام نور یا دانشگاه های خصوصی به این سمت حرکت بکنیم. یعنی موضوع موضوع بسیار مهمی است و باید حتما بهش توجه بکنیم و امیدوارم که طرح‌های ما واقعا برای رفع نیاز و مشکلات جدی کشور طراحی بشه، دستگاه‌های اجرایی آنچه که فکر می‌کنند دستگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی کشور میتونن در کنارشون باشند رو فراخوان بکنند و ماها در کنار هم دیگه این رابطه صمیمی علمی اجرایی و صنعتی رو انشالله بتونیم در کشور رقم بزنیم.
حالا اقلا واقعیتش این انتظار نیست که ما فقط از ظرفیت دانشجویی استفاده بکنیم برای پیش برده کارهای اجراییمون، اما واقعا هدف این هست که برای تصمیم گیری های اجرایی تمسک داشته باشیم نسبت به آنچه که یافته های علمی هست.
حالا
یه بخشش میتونه پایان‌نامه های دانشجویی باشه که به تبع پایان‌نامه های دانشجویی حال هوای خاص خودش رو داره. این ارزیابی تحصیلی که انجام میشه بر اساس این پایان‌نامه ها برای اینکه فرد بتونه وقتی از دانشگاه میاد بیرون یه کار تحقیقاتی رو یاد گرفته باشه قدم به قدم، و شاید هم 100% این پایان‌نامه ها خیلی حالا نتونه کاربردی باشه، ولی واقعیت اینه که بالاخره این ارتباط که اتفاق میفته باعث میشه که استعدادهای برتر، ایده های برتر معرفی بشن به دستگاه اجرایی کشور و صرفاً در محیط علمی به فعالیتشون ادامه ندن و واقعا استفاده بکنه بدنه اجرایی کشور از مبانی تحقیقاتی.
بله،
به خصوص تو رشته مثل همین رشته مدیریت سلامت در حوادث و بلایی که کاملا رشته محتواش و اصلا هویتش ماهیتش گره خورده با کار اجرایی هست در کشوری که مثل کشور ما انواع اقسام حوادث انسانساز و حالا طبیعی رو ما باش مواجه میشیم.
همینطور. ببینید، بله درست میفرمایید. واقعیتش اینه که در کنار یه دانشجوی دکتری که به هر حال بسیاری از دانشجویان دکتری ما در قبل از این مقطع هم فعالیت‌های علمی داشتن، چون خوشبختانه دانشجویان دکتری امروز در قالب هم در واقع مصاحبه‌های دقیق علمی گزینش دارن میشن، میخوام عرض کنم در کنار یه دانشجوی دکتری امروز حداقل 3 تا استاد به عنوان راهنما و مشاور چه در سطح ملی و حتی در سطح بین المللی، میخوام عرض کنم در دانشگاه خود ما یه بخشی از پروژه ها با مشارکت اساتید به عنوان مشاور از خارج از کشور هم داریم. تو همین گروه مدیریت سلامت در حوادث و بلایامون هم همین اتفاق میفته. ما بسیاری از اساتید مشاور پروژه هامون سطح بین المللی هستند و این شواهد با توجه به عرض کردم فعالیت هایی که در کنار اساتید انجام میشه این اتفاق میفته. و خب شما درست میفرمایید، به هر حال هر دانشگاهی حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه، چه اساتید درون دانشگاهی و چه اساتید و محققین خارج دانشگاهی، این اجازه رو دارند که از گرانت هایی که در اختیار دانشگاه هست طرح تحقیقاتی خودشون رو ارائه بدن و تصویب بشه و به عنوان مجری حتی از خارج از دانشگاه هم بدونن طرح رو اداره کنن و اجرا بکنن و اون حل مسئله مشکل بکنه. و حتما هم دانشگاه ها خصوصا دانشگاه ما این آمادگی رو داره و من از همین حالا اعلام کردم و میکنم که دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی استقبال میکنه از همه طرحایی که چه افراد در درون دانشگاه و چه از بیرون دانشگاه طرحایی رو ارائه بدن برای حل مسائل کشور، و ما حتما حمایت مالی معنوی به علمی خواهیم کرد.
حالا بر اساس همین صحبت که شما داشتید، من داشتم یه مروری میکردم روی محتوای پنل ها، مثلا همین پرستاری از راه دور، الان دوراپزشکی، کمک های امدادی حتی از راه دور، و تصور این که مثلا در یه شهر پرجمعیتی مثل تهران با این ساختار شهری که الان ما داریم و وقوع یک زلزله خدای نکرده با شدت بالا، واقعا چه آشفتگی رو میتونه ایجاد بکنه در شهری مثل تهران، اگر که واقعا برای افرادی که محبوس هستن در یک جای این امکان امداد رسانی از راه دور، آموزش از راه دور، پرستاری از راه دور، امکاناتی که بتونه از نظر اجتماعی در اختیار مردم قرار بگیره، یا حتی موارد دیگه‌ای که مطرح شده مثل مرکز پاسخگویی